Masyaallah. Wa hadhihit qahiri. Wa la'natullah 'ala a'dawihim ajma'in. Min al-an ila yawm al-din. مسئله 27 در عدم شرطیت طهارت از خبث در احرام، یعنی جایز است احرام بدون وضو باشد، بلکه در حال جنابت باشد، در حال حیض و نفاس باشد، تقدم الکلام در مسئله 20 و 23 شرطیت طهارت از خبث در لباس احرام و بدن محرم که دلیل اون سیه حریز در باب 27 و روایات باب 37 بود. دلیل بر عدم اشتراط طهارت از حدث اولاً اجماع است، ثانیاً اصل است، ثالثاً جمله من الروایات است که در باب 42 و 48 و 49 موجود است که در بعضی از این روایات احرام بدون غسل، بدون وضوء و بلکه با جنابت یا حیض یا نفاس اغلب این روایات کما ترا صحیحتون می باشد. بعض از این روایات گرچه ضعف سندی دارد ولیکن مؤید روایات صحیح می باشد. باب 48 حدیث 1 صحیح منسوب، حدیث 2 معتبره یونس، حدیث 3 مؤیدون است لما ذکرنا مرارن که در سند سلمت ابن خطاب توثیق نشده است. حدیث 4 صحیحون است. حدیث 5 صحیحون است. این روایات مفادش این است، خانومی که حیض است در حال حیض میتواند محرم بشود با شرایطی، مثلا در مسجد داخل نشود، اگر نمیشود آبرن محرم بشود و غیر ذالک. اتحرم المرء وهی طامس؟ قال نعم تغتسل و تلبی. مراد از این غسل احرام است، غسل حیض که نمی شود، وسط حیض است. غسل احرام برای حائض جایز است، در عروه هم دارد. اگر کسی جنوب است روز جمعه، غسل جمعه می تواند بکند یا نمی تواند. حائض است روز جمعه است، غسل جمعه می تواند بکند یا نمی تواند. حائض است غسل احرام که از مستحبات است می تواند بکند یا نمی تواند. این مسئله خودش ذات قولین است، اکثرا می گویند مانعی ندارد. یکی از ادله مانی ندارد همین روایت است که می‌فرماید این غسل احرامش را بکنه، مسئله احرام ببندد. باب 49 حدیث 1 صحیحون است، حدیث 2 صحیحون است. این روایات در مورد نفساست، خانومی که نفاس از روز سوم تولد است میخواهد محرم بشود. فرض کنید عادت او 5 روز است، 7 روز است، 9 روز است، در روز سوم از تولد میخواهد محرم بشود. همون جریان اسماء بنت امیس است که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال نفاس محرم شد، که این روایات مکرر در مکرر خونده شده است. امرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت صلات و طافت بالبیت این طبعا باید غسل نفاس باشد. قبلش غسل حیض است، غسل احرام است. باب 42 حدیث 1 صفحه 56 جلد 9 عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأسه و ان تلبیه و انت علا غیر طهرن و علا کل حاله. علا غیر طهرن یعنی می شود حدث اکبر مراد باشد، حدث اصغر مراد باشد. با حدث اکبر که جنابت است می شود احرام بست، بدون وضو هم می شود احرام بست. به مقتضای این صحیحه طهارت از حدث یعنی وضو یا غسل یا تیمم شرط صحت احرام نمی باشد. فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در مسئله 27 که طهارت از حدث اصغر یا طهارت از حدث اکبر شرط صحت احرام نیست، تمام است للاصل اولا و للاجماع ثانیا و للروایات ثالثاً، کما این که حدیث 2 مؤید احادیث متقدمه هست. چرا این حدیث مؤید است؟ لما ذکرنا تازگی به این که این حدیث در فقیه هست. طریق مرحوم صدوق به هر سه جابر ضعف سندی دارد. جابر ابن یزید جوفی ضعف سندی دارد، جابر ابن اسماعیل ضعف سندی دارد و سومی هم ضعف سندی دارد. گرچه این حدیث مردد بین جابر ابن اسماعیل و جابر ابن جوفی و اون یکی دیگریست، ولیکن مشکل این است که هر یکی از این سه جابر باشد طریق مرحوم صدوق کما ذکرنا سابقا به هر یکی از این جابرها ضعف سندی دارد. فعلیه عدم کنه معلومن که جابر جوفیس یا جابر ابن اسماعیل است ضرر نمیزند، برای اینکه هر یک از اونها که باشد طریق مرحوم صدوق به هر سه جابر ضعف سندی دارد. فعلیه این روایت مؤید روایات متقدمه هست. به دنبال بحث احرام قبل از شروع به سایر افعال حج از قبیل طواف، از قبیل سعی و غیر ذلک، بین الاحرام و طواف لمناسبتن سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرموده است القول فی تروک الاحرام، تروک احرام گرچه بحثش خیلی مفصل است ولیکن همه بیشتر در حج مورد ابتلاست. گاهی زوقات میشود که در بنین اعمال دو روز هم محل نمیشود، محرم میشود تا اعمال عمره را تمام میکند باید بره محرم بشه به احرام حج تا چهاردهم و پانزدهم. کل این مدت روحانی مشکلاتش زیاد است، برای اینکه هر چی که باشد تروک احرام 30 تا باشد، 14 تا باشد، 20 تا باشد، هر یک از این جمعیت با یکی از این محرمات درگیری پیدا می کند، یا با آینه نگه می کند، یا ناخونش را می گیرد، یا سرش را می تراشد. روحانی باید جوابگو باشد. لذا شاید مهمترین مسائل حج حتی از احرام هم همین مسئله تروک احرام است. و لذا اکثر فقها تروک احرام را به دنبال احرام آوردن قبل از شروع به طواف. مناسبتش هم واضح هست دیگه، مکلف اگر اشعار کرد یا تقلید گفت یا تلبیه گفت سار محرمن، تا سار محرمن این تروک باید اعتبار بشود، باید ملاحظه بشود. فعلیه القول فی تروک الاحرام. امام علیه السلام در صفی صحیفه مبارکه فرمودند اللهم صل علی محمد و آل محمد و انطقنی بالهدى و الهمنی بالتقوى. مثلا و وفقنی للتی اذکر و استعملنی بما هو ارضا. در جمله اولا و انطقنی بالهدى، یکی از نعمات بزرگ پروردگار قدرت بر تکلم است. که به برکت این تکلم حقایق به انسانها آشکارا می شود. قبایح بر انسانها آشکارا می شود، راه نمایی ها بر انسان واضح می شود. لذا در حدیث امام صادق علیه السلام می فرماید شخصی آمد خدمت پدرم، صحبت کرد، زیاد صحبت کرد. بعد پدرم بهش فرمود که مثل این که در نظر شما صحبت کردن کار آسانی، چیز مهمی نیست. و حالا در این روایت این گونه دارست، همه تو مثل اینکه صحبت کرده من کوچیک میشمارم اینقدر صحبت میکنی. در این روایت دارد که امام باقر علیه السلام فرمود خداوند متعال تمام انبیا را که فرستاده با اونها نه طلا بوده نه نقره. هیچی میدید یکیس پیغمبر خود نوران خدا آمده باشد یک کیلو طلا آورد باشد یک کیلو نقره آورد؟ هیچ پیغمبری با طلا و نقره مبعوث نشده. بعد میفرمد هر پیغمبری که آمده با قدرت تکلم مبعوث شده که به برکت این تکلم خداوند شناخته شده است. معارف حقه به مردم رسیده است از این عصر به عصر دیگر، از این شخص به شخص دیگر. فرمود این کلامی که این مقدار ارزش دارد نباید آدم سبک بشماره، هر چیز دهنش در میآید بگوید. بر این اساس اون چی که از زبان انسان بیرون می آید، خب یه قسمتیش که معلوم از همه رو می دانه محرمات، این حدیث هر سه رو شامل می شن. محرمات هم شامل می شن. با این زبان تهمت می زنه حرام است. یه قسمت از اشیایی که از این زبان بیرون می آید که حرام نیست ولیکن از حرام بدتر است. لذات علمای اخلاق این قسم را دو قسم می کنند. یک قسم کلام لا یعنی که مقصود این است که کلامی که فایده ای ندارد، نه برای گوینده فایده دارد نه برای شنونده فایده دارد، ترکش هم ضرر به جایی نمیزند که زیاد از 80% ماها مبتلا به کلام لا یعنی است. هیچ فایده ای ندارد بگوید ما امشب رفتیم مثلا فرض کن فلون نقطه ای از مملکت، هواش سرد بود هواش گرم بود. خب حالا سرد باشد یا گرم باشد، گفتن این که سرد بود یا گرم بود نوعاً برای شنونده هم فایده ندارد، گوینده هم فایده ندارد. میره مکه میاد، بله فلون راننده اینجوری گفت ما اینجوری گفتیم، نه برای گوینده فایده دارد نه برای شنونده فایده دارد. ماشین ما در فلون نقطه چپ کرد در فلون نقطه درست شد، همین صحبت هایی که هممون میکنیم اونا چه فایده داره؟ برای گوینده فایده داره، برای شنونده فایده داره. حالا اگر مخاطب شما ندانه ماشین شما چپ شده چیزی میشه؟ ضرر میکنه؟ لذا میگوین این کار با این که حرام نیست از باب این که وقت گوینده رم گرفته، وقت شنونده رم گرفته، تضییع وقت بدتر از حرام. حرام نیست اما ضررش بیشتر است. و چقدر انسان عمر میکند که به این کلمات، کلماتی که ارزشی نداره. مرحوم نراقی در جامع السعادات جلد دو صفحه 183 شاید باشه روایتی نقل میکنه میگه یک روز، یک وقتی، حالا روز بود شب بود، حضرت لقمان آمد پیش حضرت داوود، دید جناب داوود مشغول ساختن زره هست. خب همه میل دارن که چیزی نمیدانن یاد بگیرن دیگه. حضرت لقمان فکر کرد که خوبه که من مثلا از این سوال کنم این چیه، ما که تاوالی رو ندیدیم، نه بافتنش رو یاد داریم، نه اصلا این چی هست. بعد گفت که نه، ضرورتی نیست، باشه ببینیم چی میشه. در این نقل دارد بین که حضرت داوود علی نبینا و آله و علیهم السلام تمام کرد و خودش گفت عجب زرهیست برای جنگ خوب است. خودش بدون کسی سوال بکنه. حضرت لقمان میگن لقمان حکیم باید کار حکیمانه کرد تا حکیم بشه. بگر گفت عجب سکوتی بود که ما را به مقصد رسون. غرض این است که سخنان بیهوده، یعنی هیچ فایده دنیوی هم ندارد، فایده اخروی هم ندارد. از همین قبل شام اونجا بودیم، اون قضاش اینجوری بود، اونجوری بود، اینجوری بود، هم وقت خودش رو میگیرد. در این 5 دقیقه، 5 ساعتی که میخواد از این صحبت ها کند، اگر ذکر بگوید، اگر قرآن بخواند، اگر فکر کند، چقدر ارزش دارد. گرچه این گفتار حرام نیست، لیکن مفسده بدتر از حرام دارد. عمر این گوینده را تلف کرده است، عمر شنونده را تلف کرده است. در زیادی از این موارد عوارض خارجیش هم فعلا حرام است. اگر طرف اذیت بشه بود، اذیت مؤمن حرام است. اگر بترسد، اذیت مؤمن است، ضرر برای مؤمن است. غرض حالا جوری نیست که این سخنان لا یعنی یا قسم دوم که فضول در کلام، آدم مطلبش رو میتونه به 2 دقیقه بیان بکنه، 4 دقیقه تکرار میکنه. یا مرتبه گفتی آب خوردم، گفتی دیگه، باز 2 مرتبه میگه عجب آبی بود، نمیدانم این آب اینجوری بود، این هایش دیگه باز اضافه یه. اون چه که زائد بر حاجت است در مقام تکلم، علمای اخلاق میگوین این فضول در کلام است. لذا 2 مورد یک کلمات لا یعنی که کلمات بیفایده است، یکی فضول در کلام یعنی کلامی که زائد بر حاجت است، اینها میگن خوب نیست. نقل میکنن یکی از شاگردای مرحوم آخون یه بحثی نوشته بود، آورد خدمت آخون. مرحوم آخون نگاه کرد و بعد اون طلب سالش که چطور رو خوب مطالب ها نوشته، مطالب آمده، این طلب خوشحال شد. بعد مرحوم آخوند قلم رو گرفت، 2 سطر بعد از این 2 صفحه مطلب رو نوشت بهش داد، گفت این 2 سطر کار اون 2 صفحه رو میکنه یا نمیکنه. نگاه کردید، انصاف اینه که با این 200 مرحوم آخوند 2 صفحه را نوشته. مرحوم با آخون کفار را که دیده دیگه همش تلگرافی داره بحث میکنه، لذا فهمیدنش هم کار آسانی نیست، ولی حال فارسی کردن، خراب کردن کفایی را. نتیجه ما ذکرنا این است که کلمات بیهوده، کلماتی که حاجت به اونها نیست، مطلب به دو کلام رسانده شده، باز این چهار کلمه دیگر هم اضافه میکنه. این هم یک قسم از کلام غیبت، کلام بیفایده، فضول در کلام. این کلمات اگر روشن شد، ارزش دعای امام علیه السلام کاملا روشن می شود. چی از خدا می خواد امام سجاد علیه السلام؟ و انتقنی بالهدا، هدایت معانی متعددی دارد، به معنای بیان هست، بیانی که واقع را روشن کنه، به معنای حجت و برهان هست، به معنای ایصال الی المطلوب هم هست، هدایت یعنی به مقصد رسید، هدایتش کرد یعنی به مقصد او را رساند. گرچه کلمه یهودا سه معنا بلکه بیشتر دارد، ولیکن به قرینه نطق دلالت را بعید است که شامل بشود. دلالت نطق نیست، دست یک کسی میگیرد میبرد حرم حضرت رضا. این دلالت هست، هدایت هست، اما نطق نیست. انطاق در کلام امام علیه السلام است. شما این جمله را به معنای حجت و برهان بگیرید، به معنای بیان حق بگیرید، به معنای ایصال الی المطلوب بگیرید، این در مقابل قسم اول و دوم و سوم است. نطق به حرام هیچ فایده نداره، هیچ انسانی نباید بکنه، مسلمان هم نباشد نبا، فتنه‌گری کار بدیه، توطئه کار بدیه، غیبت کار زشتیه، تهمت کار زشت. اونا که انسان نباید، انسان که برای این کارای زشت خلق نشده است که. هدایت به هر یک از این سه معنا باشد، بزرگترین نعمتی است که خداوند به انسانی داده است که اهل سخن است، اهل نطق است. اگر نطق میکند ذکر بگوید، قرآن بخواند، دعا بخواند، راهنمایی مردم بکند، بیان معارف حقی بکند، نهی از منکر بکند. این بیان خدا داده است که با این بیان پول در بیاورد، بیمارستان بسازد، مسجد بسازد، دارالایتام بسازد، دارالمجانین بسازد، دیوانه را از تو خیابانه جمع بکند که هم آبرو اونها حفظ بشه و هم دیگران زرن نبید. با قدرت بر تکلم همه چی از انسان ساز حاصل می شود، به شرط این که و انتقنی بالهدا باشد. خداوند متعال توفیق بدهد که این بزرگترین نعمت تکلم رو در جاهای بیهوده مصرف نکند، در محرمات مصرف نکند، در چیزای لایعنی بیفایده صرفش نکند، در توضیح واضحات ازش استفاده نکند. یک مرتبه گفتی فهمیده دیگه، اگه نفهمیده اون میاد میگوید دیگه، سوال میکنه. الکلام فی تروک الاحرام انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد.